یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از عدم علاقمندی نامزدان انتخابات بر روند این پروسه سخن میگوید. برخی از نهادهای ناظر انتخابات روند پروسه انتخابات را نگران کننده میدانند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی و عیدالله عبید شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، سلطان محمد سرور در استودیو ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان با مقامات عالی رتبه عربستان سعودی ملاقات کرده است. مقامات محلی لوگر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله ناتو را ادعا می کنند. مقامات فرا از کشته شدن مخالفین خبر می دهند و اسرائیل به نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده است. مشروع اخبار. رسانه های عربستان سعودی گزارش می دهند که رئیس جمهور افغانستان شب گذشته بر علاوه ادای عمره با مقامات عالی رتبه این کشور ملاقات کرد. آژانس خبررسانی عربستان سعودی گزارش می دهد که رئیس جمهور اشرف غنی با رسیدن به مکه با مقامات سعودی ملاقات کرده است. روزنامه عرب نیوز که از عربستان سعودی نشر می شود می گوید رئیس جمهور افغانستان دیروز برای یک بازدید رسمی به جده رسید و والی این ولایت و وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری از وی استقبال کردند. جزئیات بیشتری داده نشده است. رئیس جمهور غنی در حال از عربستان سعودی بازدید می کند که گفتگوهای مقامات آمریکایی به رهبری سلمی خلیلزاد و طالبان در کشور همجوار قطر ادامه دارد. ریاض و دوحه مناسبات چندان خوبه با هم ندارند. مقامات محلی لوگر میگویند در حمله شب گذشته نیروهای ناتو یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر در اظهارات خود بر رادیو آزادی این واقعه را دلخراش خواند، گفت که زخمیان 2 طفل و 2 زن می باشند اما جراحت های سطحی دارند.
عملا اینا از طریق هوا 3 خانه را مورد هدف قرار میدن. در یک خانه یک تا در موتر فروشی شغل آزاد داره و به شهادت میرسه. 2 طفل 2 خانم او خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن، دوباره به فامیلشان باز میگرده.
آقای استانگزای می افزاید که در 2 خانه دیگر کدام تلفات جانی وارد نشده و صرف خسارات مالی دارند. نیروهای حمایت قاطع ناتو هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات فرا می گویند در حمله شب گذشته در ولسوالی پشترود 8 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. این عملیات به حمایت قوتهای ناتو در ولسوالی پشترود از یک هفته به این سو آغاز شده است. محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا میگوید یک قماندان مهم طالبان نیز میان کشته شدگان است.
تا اکنون تعداد 8 تن از دهشت افغانان و طالب که 1 تن از قماندانان کلیدیشان به نام حافظ سهیل شامل می باشه به علاقت رسیده و عملیات تصفیوی در امون ساعت جریان داره.
مقامات محلی فرا میگویند این عملیات تا تصفیه کامل پشترود از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت. اردوی اسرائیل میگوید برای جلوگیری از حملات تیاره‌های بی‌پیلوت جنگجویان حامی ایران به خاک اسرائیل بر اهداف در سوریه حمله کرده است. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است صبح امروز گفت که یک تیاره بی‌پیلوت اسرائیل در بیروت سقوط کرده و یک تیاره دیگر در نزدیکی مراکز حزب الله منفجر شده است. جت‌های جنگی اسرائیل بارها در فضای لبنان پرواز کرده و با استفاده از حریم هوایی این کشور اهداف را در سوریه مورد حمله قرار دادند. و پلیس هنگ کنگ میگوید 29 تن از مظاهرتچیان را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است. انتظار می رود امروز هم تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ صورت گیرد. حالا تظاهرات وارد مرحله تازه شده و اعتراض کننده ها خواهان استعفای کامل رهبری و مقام ها شدند. این اعتراض ها 11 هفته پیش به خاطر قانون سپردن متهمین به چین آغاز شد. تظاهرات فعلی از سال 1997 میلادی هنگامی که برتانیا هنگ کنگ را دوباره به چین سپرد، گسترده ترین اعتراض و بحران در این منطقه پنداشته می شود. این تظاهرات حزب کمونیست حاکم در چین را با چالش های گسترده روبرو کرده است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. در حال فرصت نامحدودی و پایان وقت معرفی ناظران نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مانده، تنها دو نامزد ناظر خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند.
تنها دکتر صیب غنی و همچنان انجینر صیب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر سوالی ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات روند پروسه را نگران کننده می دانند.
شدید نسته ناحیه نگران هست. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست. ما با مسئله سوم مشکلات تکنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخت.
نهمین دوره گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه روان است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. در حالی که فرصت نامحدودی به پایان معرفی ناظران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، تنها دو نامزد ناظران خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پس از روز 30 استنبلا به آنها فرصت داده نخواهد شد که ناظران خود را معرفی کنند، اما نامزدهای انتخابات میگویند که دلایل مختلفی تا ناظر معرفی نکردند. نظیفه محبوبی همکارم این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر جزئیات را با ما شریک می‌سازد. سلام نظیفه جان.
خیلی تشکر از شما. سلام به شما هنایش صاحب. بله، چنان که شما اشاره کردین، بحث موضوع معرفی ناظرین نامزد از طرف نامزدان برای کمیسیون مستقل انتخابات است که شکایتی که دارن کمیسیون مستقل انتخاباتی است که از میان 17 نامزد تنها دو نامزد آمدن ناظرینشان را برای کمیسیون معرفی کردن و دیگر نامزدا هنوز این روند نتونستن پیش ببرن و فرصتی که پیش از اینا است فقط اینا تا 30 استنبلا فرصت دارن که ناظرین خود را به کمیسیون معرفی بکنن. ما در این مورد با میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کردیم. میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
تنها دکتر صیب غنی و همچنان انجینر صیب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر سوالی ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرده و کاندیدا یک دلیل معقول نداره. تنها میگه که ما استنبول ناظرین خود به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی میکنیم.
موضوع دیگه که مطرح است در کنار ای که اینا چرا نامزدان دقل نتانستن ناظرین خود معرفی بکنن، بحثی که با برخی از نامزدان من داشتم، از جمله فرامرز تمنا یکی از نامزدان، اینا میگن که بس امکانات مالی در پیش از اینا مطرح است که امکانات چندان ندارن. و موضوع دیگه که اینا به او پرداختنی است که دقل به ناظرین نمیشه خیلی اعتماد کرد و بس گماشتن ناظر در روز انتخابات خیلی مطرح نیست مگری که ادقل بر از اینا گفته شو از طرف کمیسیون، اما زمان اینا ناظرین خود معرفی خواد کردن که از انتخابات عبور کنن از روز انتخابات، یعنی بیشتر در روز انتخابات به گفتی آقای تمنا ادقل تقلب صورت میگیره، اما چیزی که مهم است این است که پس از انتخابات، شب انتخابات یا در روزی که دیتا 20 مورد نظارت میباشه یا وارد دیتای کمیسیون میشه آرا، اونو وقتی اینا باز ناظرین خود معرفی میکنن. بیان قسمت از صدایشان بشنیم.
اقدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکایی برای جلوگیری از تقلب نیست، بلکه تقلب‌های گسترده معمولاً در انتخابات در روز پس از رای دهی و در شبی که رای دهی ختم میشه انجام میشه. لذا با توجه به فقدان کارآمدی ناظرین و همچنین اعتمادی که به مردم افغانستان برای نظارت در انتخابات وجود داره، تا کنون تیم تدبیر و توسعه ناظری برای نظارت بر انتخابات تعیین نکرد.
موضوعی که تنها معرفی نکردن ناظرین برای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب کاندیدا، فکر میکنین که یک بخش مشکلات عمده است که نگرانی های وجود داره؟ بعد از کارشناسا و تحلیلگرا موضوع صلح پیچیده میدانن، دخیل میدن در قضیه، در مجموع پروسه انتخابات و فاکتورهای دیگه هم هست که سبب شده که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را علاقمندیشان کمرنگ بسازد. در مجموع تا تمام بخش اعظمی از مردم میگن که علاقمندیشان به پروسه انتخابات کم است و صلح را اولویت بیشتر میدن.
بله.
در این گزارش که شما دنبال کردین، برجسته ترین ها چی از این مورد، چی عامل عمده اساسی است که هم کاندیدا زیاد علاقمندیشان میتن در پروسه و هم مردم گفته میشه؟
خیلی تشکر. بله، موضوعی که شما اشاره کردین در کنار امکانات مالی، بحث امنیتی و موضوعاتی که اینا خودشان گفتن که ما چون ناظرین ما را معرفی نمی کنیم، خیلی نمیشه به ناظرین هم اعتماد کرد، که در روز انتخابات گذشته بر از اینا نشان داده که حداقل یک ناظر به نفع نامزد دیگه، از طرف یک نامزد معرفی شده به نفع نامزد دیگه، اونجا آمده و رای مردم تشویق کرده که به صندوق بریزه. بس سال که در روزهای اخیر خیر داغ است پیش ناظرین هم مطرح است، صحبتی که من با شهاب حکیمی، یکی از نامزدان مستقل که عضویت شورای نامزدان ریاست جمهوری را هم داره، اینا میگن که پیش ما موضوع صلح مطرح است و مهم است. حتی اشاره کردن به این که ما روزهای را اختصاص دادیم برای اینکه تا یک هفته دیگه بس صلح معلوم شوه و روشن شوه سرنوشتش که به کجا میره، پس از اون ما تصمیم میگیریم که ناظرین خود معرفی کنیم، چیزی که خیلی قابل قناعت برای دیگران نیست. ببین قسمت از صدای آقای حکیمی را بشنویم، باز میگردیم.
مشتلید که محلات را گینا معرفی کردن، در اون اصلا محلات را مردم زندگی نمی کنن، تا دیستی اون که از تک خود کاندیدا هم در مجموع کلشان به این نظر هستن که ما میتونیم یک انتخابات عادلانه و شفاف و مورد قبول که مردم قبول کنند. ما اون یک انتخابات میخواییم. در مجموع شورای کاندیدا هم به این نظر هستن که موضوع سال هست، ما هم معرفی نکدیم و اونا هم معرفی نکدن.
حالا چیزی که آقای نایش برای کارشناسا خیلی قابل نگرانی است، این است که از یک طرف کمیسیون آمادگی خود بر برگزاری انتخابات اعلام میکنه، از دیگر طرف نهادهای امنیتی. اما چیزی که بحث پیش کارشناسا است، این است که اینا میگن که حداقل ارادی از طرف جامعه جهانی یا خود ناظرین وجود نداره برای ازی که به پیش ببرن این روند یا برن به طرف برگزاری انتخابات. نخیر، بله، جامعه جهانی مثلا بحث تمویل یا حمایت از این روند است و بحث این که ارادی چندان از طرف جهان یا از طرف خود نامزدا برای رفتن به طرف برگزاری انتخابات یا اشتراک در انتخابات مطرح است. نگرانیایی را پیش کارشناسا مطرح کرده، اینا میگن اگر اینا در دقیقی نوبت میرن معرفی میکنن ناظر خود، باز خود از این یک غیر مسلکی بودن ناظرین در نامزدا را در بحث پیش برده یک روند کلان سیاسی میتونه در پی داشته باشه و در آخر روز میتونه که خودش سبب بحرانای کلان در بحث انتخابات شود و تقلب‌های گسترده را پدید بیاره.
سلامت. همکار ما نظیف محبوبی بود که در مورد اظهاراتی را که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد ازی گفته که تعداد زیادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا هنوز ناظرین شان معرفی نکردن جزئیات مفصل گزارش داشتند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با عدم علاقمندی جامعه جهانی به این روند و نیز اراده نداشتن نامزدان برای معرفی کردن ناظرانشان، زمینه تقلب‌های گسترده را فراهم کرده و این روند را به سوی بحران خواهد برد. نظیف محبوبی با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، در این باره گفتگو کرده است.
دلایل مختلف وجود دارد، اما چند دلیلی که باعث شده کاندیدا ناظرین خود معرفی نکنند. دلیل اولش و اصلیش فضای بی‌اعتمادی است که ایجاد شده. این فضای بی‌اعتمادی را جامعه جهانی ایجاد کرده و بحث صلح هم مطرح کرده و این دوگانگی جامعه جهانی باعث شده که اینا را در تصمیم گیری برای کارهای انتخاباتیشان متوقف بسازد و در اصطلاح هم دودلا بسازد. دلیل دومیش ای است که اونا بالای کمیسیون زیاد باور ندارن، بالای پروسه زیاد باور ندارن. اتهامات وارده وجود داره علیه کاندیدی که در رأس حکومت است که سوء استفاده میکنن و به این خاطر اینا باورمند هستن که انتخابات شفاف نخواهد. دلیل سومیش اون منابعی که قبلا در گذشته ها داشتن، در این دور تیکتا با کمبود منابع مواجه هست و نبود منابع هم یکی از دلایل است که اینها تا اکنون نتونستن ناظرین خود معرفی کنند. دلیل عمده است که بر اساس یافتهای وزارتی ما شناسایی شده و باعث شده که تا می اکنون اکثر تکتای انتخاباتی نظر نخواه مرکی نکنیم.
بله. ایوزاده صاحب، فکر میکنین که با توجه به این چالش ها ما به کدام این سو روان هستیم؟ حداقل یک ماه دیگه فرصت داریم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تا اینا تا هنوز نتونستن نظرین خودشان را معرفی بکنن.
من به عنوان مسئول یک نهاد ملی در سطح افغانستان چریدن از سه ناحیه نگران هست و این نگرانی من خیلی متفاوت در مقایسه با نگرانی گذشته انتخابات است. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست که مسائل مختلف شامل می سازد که شاید از ظرفیت برنامه‌تون بالا باشه اگر ما در مورد صحبت کنم. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست که با گذشت روز بدتر میشه به اساس اطلاعات ما. و مسئله سوم مشکلات تکنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخته و بحث ناظرین هم جزی از ما مشکلات تکنیکی هست. اینا اگر ناظر نداشته باشند خب در این وطن اکثرا بی‌طرف نیست و در سطح ولایت ولسوالی ها خیلی هم براحتی میشه که به نفع کاندید مهندسی شود صندوق پر شود یا کسی امضا کنه و کسی شست کنه و یا وسایل بایومتریک کار نکنه و یا لیست کار نکنه. باز هم شاید اشتباهات بزرگ تکنیکی انتخابات گذشته خود
بده. یعنی این وضعیت میتواند زمینه ساز تقلب باشه در مجموع.
100% وقتی که سه مشکل اساسی بر انتخابات پیشرو برطرف نشده، مشکل سیاسی، مشکل امنیتی و مشکل تکنیکی. اگر برطرف نشه، انتخاباتی که برگزار شود سطح مشارکت مردم بسیار پایین میباشد، امکان دارد که زمینه تقلب بیشتر شود. سه، نتیجه نمیتونه قابل قبول برای تکتای انتخاباتی و برای شرکای انتخاباتی باشه.
مصاحبه محمد نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان رو میشنیدید که در مورد چالش‌های موجود در روند انتخابات صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که فرشتن ندا تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در سال جاری داد و ستد تجارتی با پاکستان افزایش یافته است. خانجان الکوزای سرپرست این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که پارسال داد و ستد با آن کشور به 1200 میلیون دلار کاهش یافته بود، اما در سال جاری این رقم به 1.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.
که روابط نورم خوشی نو دیر خاص اهمیت داری، هم دو دیفه گتا دا و هم زمان و زمان صادرات پاکستان تا دیر شوی دی او دو پاکستان واردات یو تکم شوی دی زمان سا.
آقای الکوزای همچنین درباره گشایش بندر واگه پاکستان برای محصولات افغانی خبر داد. با گفته آقای الکوزای تنش‌های اخیر سیاسی میان هند و پاکستان این بندر را برای هر نوع تجارت بست، اما به دنبال تلاش‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد این بندر دوباره برای اموال افغان‌ها باز شد که در حال حاضر به طور متوسط روزانه از 20 تا 30 کانتینر میوه تازه و خشک و محصولات دیگر افغانی به هند صادر می‌شود. در ولایت غزنی شماری از زنان قهوه‌خانه‌ای برای زنان ساختند. معصومه زرین مسئول این قهوه‌خانه امروز به خبرنگاران گفت که راه اندازی چنین کسب و کارهای کوچک بر وضعیت اقتصادی زنان تاثیر مثبت بر جا می‌گذارد. خانم زرین می‌گوید که این اولین قهوه‌خانه‌ای در ولایت غزنی است که آن را زنان برای زنان اختصاص دادند. به گفته خانم زرین این قهوه‌خانه به هزینه 4000 دلار آمریکایی ساخته شده و امید است که پیامدهای خوب اقتصادی داشته باشد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی 55 پول، یک یورو 87 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
روی امتحان کنکور سراسری افغانستان سالانه میلیاردها افغانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی صورت میگیرد، اما نتایج همواره با انتقادهای همراه بوده است. کارشناسان و داوطلبان کنکور میگویند ناکارآمدی سیستم امتحان کنکور باعث شده که سرمایه گذاری و تجارت بزرگ پیرامون این امتحان شکل بگیرد، اما نتیجه رضایت بخش در پی نداشته باشد. مقام های دولتی که مدیریت امتحان کنکور را بر عهده دارند چنین انتقادهایی را قابل قبول نمی‌دانند و از درستی سیستم امتحان کنکور دفاع می‌کنند. نورالله شایان در این باره جزئیات را دارد.
در افغانستان سالانه به طور متوسط بیش از 160 هزار داوطلب در امتحان کنکور به رقابت می‌پردازند. این رقابت هزینه سنگین را روی دست دولت، خانواده ها و داوطلبان می گذارد. دولت برای برگزار امتحان کنکور سراسری به طور متوسط سالانه 100 میلیون افغانی مصرف می کند. همچنین بر اساس تخمین یک سازمان مسئولان به نام صدای صلح، نزدیک به 1 میلیارد افغانی خانواده ها برای شرکت فرزندان خود در این امتحان هزینه می کنند. علاوه بر آن، صدها میلیون افغانی دیگر از جانب سرمایه گذاران خصوصی برای ایجاد مراکز آموزشی کنکور سرمایه گذاری می شود. اما نتیجه این سرمایه گذاری بزرگ برای داوطلبان کنکور از چه قرار است؟ مرتضی شهسوار، جوانی که پارسال در امتحان کنکور شرکت کرده بود، ناراضی است.
من منحش یک جوانی که مکتب تازه خلاص کردم، بخاطر اینکه به کنکور را پیدا کنم مجبور به این بودم که یک سال مکمل آماده کنکور خواندم. در جریان یک سال فیس کورس ماهانه 500 افغانی و همراه با مضامین ساینسی در یک کیمیا و فیزیک اینا میگیرن در 900 افغانی میرسید. یعنی هر ماه 900 ضرب 10 میشه 9000، تقریبا در 11000 میرسه به یک سال. 11000 افغانی خرچ مصارف کنکورش میشه که اون بیهوده و بیفایده میره، در میره.
همچنین فیصل عمران، رئیس سازمان صدای صلح، میگوید روند امتحان کنکور زمینه ساز یک تجارت بزرگ شده که نتیجه رضایت بخش در پی ندارد.
در سال 1396 1,7 لک نفر به گمان میکنم. از این مردم وقتی که شما میگیرین ضرب 400 افغانی فیس امتحان میکنن، ضرب 200 افغانی فیس شادنامه که یک جا با فیس امتحان رازمون کنکور بستن میشه ضرب میکنن و جمع فیس متوسط آموزشگاه های آمادگی امتحان کنکور میکنن سالانه بیش از 900 میلیون افغانی در دایره امتحان کنکور میچرخد. امتحان کنکور از دیدگاه یا از یک امتحان اکادمیک بیرون شده به یک منبع تجارتی برای آموزشگاه ها.
اما روضت الله مجیدی، عضو کمیته ملی کنکور، این انتقادها را رد و بر درستی سیستم امتحان کنکور تاکید می کند.
ای کاش که تمام موضوعات ما الکترونیکی شد. همی موضوعات بانک شما میبینین، موضوع بانکی اکس میره از بانک پول خدا میگیره، چه خیلی سهولت از به مردم خوی نمیه. خوی وسایل الکترونیکی نه که نباشه ای به دست میشه ای کار. ایوازه که ما خوش شدیم که وسایل الکترونیکی سیگه پک از جوان ها و مثل هم بسار تاسف بارد.
مشکل کار در کجا هست؟ سالانه حدود 200 هزار نفر از مکاتب افغانستان فارغ تحصیل می شوند. بیش از 60 هزار نفر آنها مجبور هستند که راهی مراکز آمادگی کنکور شوند. این آمار بیانگر آن است که کیفیت آموزش در مکاتب ناکافی است. اما نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف، به این انتقاد چنین پاسخ می دهد.
موجودیت مراکز تعلیمات خصوصی با عنوان بازوی معارف می تانه که ما را کمک بکنه و این به هیچ وجه موجودیتی به این معنا نیست که شاگرد ما در مکتب چیزی را نمی آموزه و یا هم کیفیت درس پایین است یا هم سطح سوی استادای ما خدای نخواسته پایین است. این به این معنا نیست. ولی اونا به عنوان بازوان تقویتی ما را کمک میکنن و در قسمت رشد استعداد شاگردای ما اونا هم مؤثر تمام میشن.
این انتقادها سیستم امتحان کنکور در حال مطرح میشود که بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی در کنکور امسال حدود 189 هزار تن برای رقابت در این امتحان ثبت نام کرده بودند که از این جمله نزدیک به 175 هزار نفر در امتحان شرکت کردند. از آن جمله نزدیک به 62 هزار نفر در مؤسسات تحصیلات عالی، 15 هزار نفر در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی دولتی و نزدیک به 78 هزار دیگر به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شدند. حدود 20 هزار داوطلب دیگر ناکام شدند.
از کابل به قندوز می رویم. مسئولان امنیتی ولایت قندوز می گویند که نسبت به نیروهای دولتی، طالبان مسلط در آن ولایت از سلاح و تجهیزات مدرن و پیشرفته نظامی برخوردار هستند و این مسئله آنان را سخت نگران کرده است. از سوی هم شورای ولایتی قندوز می گوید که مسئولان محلی این ولایت در خصوص تامین امنیت و تصفیه این ولایت از وجود طالبان مسلط ناکام مانده و حالا به خاطر کتمان ضعف و ناتوانی هایشان این موضوع را در میان گذاشتند. در این زمینه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
مسئولان امنیتی کندوز، طالبان مسلح سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی در اختیار دارند. قمندان امنیتی کندوز میگوید که طالبان مثلا در این اواخر به سلاح‌های پیشرفته دوربیندار دست یافتند و با استفاده از سلاح‌های دوربیندار از طرف شب بالای پوسته‌های نیروهای دولتی حملات تهاجمیشان را انجام می‌دهند. منظور خان ستانکزی قماندان امنیت کندوز در زمینه با رادیو آزادی گفت:
دی تجهیزات و نگان ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري. دی ټول خلک دی شایبی. اوس هغه یو
خیلی تجهیزات پیشرفته در اختیار دارن و همه مردم شاهد این است و یک دوربین لعنتی دارن که بر هر سال نصب می شود و تمام کار را آن دوربین انجام می دهد. و سوال اینجاست که اینها دوربین های شبین و مرمی های ضد وسایل زری را از کجا می کنند؟ و این یک حقیقت است که دشمن به سلاح های پیشرفته دست یافته است. اما آقای ستانکزی روشن نساخت که طالبان مسلح سلاح‌های پیشرفته را از کجا به دست می‌آورند. از سوی هم شماری از سربازان نیروهای دولتی که در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح قرار دارند نیز می‌گویند طالبان مسلح با سلاح‌های دست یافتند که دارای دوربین‌های شبین هستند. یک تنی از سربازان پلیس ملی در ولسوالی چهاردره کندز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اورال پدی که چه یو مرمی نمون کمبوتی هستم کمبود هستم چه در صدور راکت
ما در پوسته خود چهار فیر راکت داریم و مهمات ما خیلی کم است و هر روز ما با طالبان درگیر هستیم و اگر برای ما مهمات کافی داده شود برایشان پاسخ دندان شکن میدهیم. اما قماندان امنیت کندز میگوید که تمام پوسته های نیروهای دولتی مهمات کافی در اختیار دارند. در همین حال صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز نیز میگوید که طالبان مسلح از سوی برخی کشورهای منطقه با سلاح‌های پیشرفته مسلح شدند، اما وای از کدام کشور مشخص نام نبرد.
من هم چې کوم ځای پورې خبر است او هغه مدرن نسل چې د طالب پلاس کدن چې من د ویژه
تا جایی که ما معلومات داریم طالبان مسلح با سلاح‌های پیشرفته دست یافتند که حتی کماندوهای ما در اختیار ندارند و ما فکر میکنیم که این سلاح‌ها برای طالبان از طرف کشورهای همسایه داده شده است. از جانب دیگر امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز میگوید که مسئولان امنیتی کندز در خصوص تامین امنیت و سرکوبی طالبان مسلح عاجز ماندند و حالا بهانه میکنند که طالبان مسلح با سلاح‌های پیشرفته دست یافتند.
در امکانات وافر خوبتر و بهترتر برخوردار هستند. همه نیازهای حکومتی در ولایت کندز. اما رنج ما مردم و نگرانی ما دایی است که اینا همیشه آسیب میبینند و آسیب پذیر هستند. تانز ما شاهد نبودیم که در اواخر که اینا کدام یک از دیتها یا پوستهای طالب تانز باشند یا شب یا روز از بین برده باشه یا اونا را دستگیر کرده باشه یا بالاخره سارا تصفیه کرده باشه.
به گفته شورای ولایتی کندز که بیشتر جغرافیای این ولایت در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد، اما با وجودی که عملیات های پی در پی نظامی به هدف پاکسازی این ولایت از وجود طالبان مسلح راندازی گردیده، ولی تا هنوز در وضع امنیتی این ولایت تغییراتی به وجود نیامده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و ورق میزنیم تا مطالب درشت آن را خدمت شما پیشکش کنیم و مطالب برجسته عناوین درشت آن را همکارم فرشته ندا حضورتان پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی تلاش های جاری صلح و خبرهای منتشر شده در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته که تلویزیون الجزیره گزارش داده که ممکن است نماینده های گروه طالبان و هیئت امریکایی در پیوند با آتش بس 14 ماهه توافق کرده باشند. سرمقاله نویس نوشته است که حالا هر دو طرف روی حمایت مالی این حکومت بحث می کنند. در سرمقاله همچنین آمده است که هرچند طالبان این مسئله را رد کرده و آن را آوازه خواندند، اما تلویزیون الجزیره که مقر آن در دوحه است این اظهارات را حتما به نقل از مقام‌های بلند رتبه قطری پخش کرده است. با نظر روزنامه بسیار متحمل است که ایجاد حکومت موقت در افغانستان بخشی از مذاکرات هر دو طرف باشد. با باور سرمقاله نویس مسیر این که مقام‌های هر دو طرف صحبت‌ها درباره حکومت موقت را رد می‌کنند، یکی از دلایلش این است که طالبان پیش از این گفته بودند با آمریکا درباره مسائل داخلی افغانستان صحبت نمی‌کنند، اما واقعیت این است که دو طرف روی بسیاری مسائل افغانی بحث کردند. سرمقاله نویس نوشته است طالبان به این دلیل که این سخنان در تضاد با موضع قبلیشان است آن را رد میکنند و در آن مورد چیزی نمیگویند که ممکن است مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان شود. روزنامه سرخط این پرسش را مطرح کرده است که انتخابات یا صلح و افزوده که کدام یک سرنوشت ساز است. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات اخیر جان بس سفیر امریکا در افغانستان نوشته که جان بس هنگام سفر به بلخ گفته که امریکا با صلح اولویت اهمیت می دهد زیرا این خواست مردم افغانستان است. اما سرمقاله به این سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پرداخته که گفته است صلح مانع انتخابات نیست و انتخابات در زمان معین آن برگزار می شود. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که این موضوع باید روشن شود که بالاخره چی می شود. با باور نویسنده سرخط وضعیت نامعلوم افغانستان باعث نگرانی مردم شده است و روزنامه آرمان ملی نوشته است که مردم صلح با عزت می خواهند. سرمقاله نویس نوشته است شک نیست که تمام افغان ها صلح می خواهند و از جنگ خسته شدند، اما سرمقاله نویس تاکید کرده که گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز شود. با باور سرمقاله نویس تا زمانی که مذاکرات بین الافغانی آغاز نشود و آتش بس نشود تمام مشکلات پابرجا باقی خواهد ماند.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. به لحظات استودیو نشان میده ساعت استودیو که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش داشته باشد.
رئیس جمهور افغانستان با مقامات عالی رتبه عربستان سعودی ملاقات کرده است. مقامات محلی لوگر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله ناتو را ادامه می کنند. مقامات قندهار می گویند در حملات هوایی قوای بین المللی در ولسوالی های شورابک و شاولیکوت 21 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. مقامات فرا از کشته شدن مخالفین خبر می دهند. اسرائیل به نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده است و پلیس هنگ کنگ میگوید 29 تن از مظاهرچیان را در جریان برخوردهای دیشب بازداشت کرده است.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا می خواهد تا در مذاکرات صلح با طالبان از این گروه بخواهد که موقفشان را در رابطه با مواد مخدر در آینده روشن بسازند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
پلیس هلمند در نتیجه درگیری مسلحانه با قاچاقبران بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط کردند. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هلمند آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با تاریخ 28 در ولسوالی نهر سراج برای یک ساعت با قاچاقبران مواد مخدر درگیر شدند که در نتیجه 228 کیلوگرم چرس و 79 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد. قاچاقبران پس از درگیری مسلحانه موفق به فرار شدند. بیش از 50 کیلوگرم هیروئین در ولایت تخار به دست پلیس افتاد. حشمت الله مسلم قماندان امنی تخار به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار با تاریخ 27 اسفند هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی خواجه غار 51 کیلو 600 گرم هیروئین را که در دو موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. رانندگان این وسایل به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. دوسیه های بیش از 40 مظنون با قاچاق مواد مخدر جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی سپرده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 44 تن که از سوی نیروهای امنیتی در پیوند به 36 قضیه قاچاق مواد مخدر در چندین ولایت دستگیر شده بودند جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی شدند و محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به آن رسیدگی می کند. با گفته آقای موحد محاکم این مرکز چندین دوسیه دیگر را نیز نهایی کرده و مجرمین آن را به جزا محکوم کرد.
در جریان یک هفته گذشته با تعداد 29 تن در پیوند 22 قضیه قاچاق مصادرات مواد مخدر از جانب محاکمه ابتدای و استیناف مرکز دستگی و قضایی وارد علیه مصادرات مواد مخدر 3 سال الا 15 سال حبس تنفیذی محکوم از مجازات شده.
از جمله افراد بازداشت شده 8 تن آنان می‌خواستند هروئین و شیشه را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. و رویداد اخیر هفته این که صدها کیلوگرم خوش در ولایت جوزجان به دست نیروهای پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان با انجام عملیات بالای یک موتر باربری در منطقه پل خراسان 6111 کیلوگرم خوش را که قرار بود از یک ولایت همجوار به جوزجان قاچاق شود کشف و ضبط کرد. راننده یه موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که در مذاکرات صلح با طالبان از این گروه بخواهد که موقفشان را در رابطه با مواد مخدر در آینده روشن بسازند.
از طالبان در مراحل مختلف باید پشتان شود و ببینید که از قاچاق مواد مخدر فعالیت‌های خود را تمویل بکنند.
در یک گزارش دیگر از ولایت فاریاب می‌شنویم که خانم‌های برخی معتادین از شوهرانشان شکایت دارند. مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان درباره تاثیر مواد مخدر روی ویتامین های وجود انسان.
سوء استفاده مواد مخدر دوام می‌دهد به همان قدری به کمبود مینرال مواجه میشیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشیم که چرا سلام 3 روز است که به خانه نیامده.
چند روز میشه که سر کارم نرفته.
شما هم نان خوش خوردیم، امشب قیچی بخوریم؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از خواست حکومت افغانستان آغاز میکنیم. حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا میخواهد تا در مذاکرات صلح با طالبان از این گروه بخواهد که موقفشان را در رابطه با مواد مخدر در آینده روشن سازند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت طالبان جنگ جاریشان را با پول به دست آمده از مواد مخدر تمویل می کنند. از این رو مواد مخدر یک تهدید جدی برای ثبات و امنیت آیندی افغانستان است و حکومت افغانستان از آمریکا می خواهد تا در صورت توافق صلح با طالبان موضوع مواد مخدر را روشن کند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
مواد مخدر به عنوان منبع بزرگ تمویل و عامل عمده دوام جنگ جاری در افغانستان گفته می شود. اما در 8 دور مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان برای پایان این جنگ هیچ اشاره به چگونگی برخورد با مسئله مواد مخدر صورت نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد مخدر منبع تمویل طالبان و گروه‌های تروریستی است. از همین رو حکومت افغانستان خواهان آن است تا طالبان در مذاکراتشان با ایالات متحده در مورد چگونگی مسئله مواد مخدر پس از توافق صلح وضاحت دهند.
یکی از ملاحظات جدی حکومت افغانستان امیست که طالبان به امریکا و مردم افغانستان وضاحت بده که دخالتشان در مدیریت و رهبری قاچاق مواد مخدر بایست یک منبع اصلی که را استفاده میکنه برای پیشبرد جنگشان. اینا سوالا و ملاحظات بسیار جدی مردم افغانستان است که از طالبان در مراحل مختلف باید پرسان شود و ببیشه ای که از قاچاق مواد مخدر فعالیت‌های خود را تمویل میکنند. مواد مخدر بر افغانستان یک تهدید بسیار جدی است.
رئیس جمهور غنی به روز چهارشنبه در دیدار با جنرال تود ویلترز قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا گفته است که طالبان باید در مورد رابطه ایشان با مواد مخدر به افغانها وضاحت دهند. به تازگی جان سوبکو رئیس اداره سیگار نیز گفته است که رسیدن به صلح و امنیت پایدار در صورت دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر ناممکن است و اگر پدیده مواد مخدر در افغانستان ریشه‌کن نشود، حتی پس از امضای توافق صلح با طالبان نیز ناامنی در افغانستان دوام خواهد کرد. انتظار خادم کارشناس سیاسی موفقیت در مبارزه علیه مواد مخدر را نیازمند ارائه تضمین از سوی حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و طالبان می‌داند، زیرا به گفته وی سطح کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در 10 سال گذشته هم در ساحات تحت کنترل طالبان و هم مناطق تحت حاکمیت دولت افزایش یافته، از همین رو هر سه جانب در مبارزه علیه آن مسئولیت مشترک دارند.
در کنار سایر عوامل، مواد مخدر یکی از عوامل دوام جنگ در افغانستان است. در سالهای بین 2004 تا 2007 تنها در 7 هکتار زمین کوکنار کشت می شد. حال در سال 2017 تا 2019 به گونه اوسط در 74 هکتار زمین کوکنار کشت می شود. این به این معنی است که مواد مخدر عامل بزرگ دوام جنگ است. در حال حاضر حکومت بیشترین کنترل را بالای افغانستان دارند و نزدیک به 9 میلیارد دلار در مبارزه با آن مصرف شده. اما به جای آن که کم شود بیشتر شده. بنابراین بهتر خواهد بود تا طالبان، آمریکا و حکومت افغانستان این موضوع را جدی بگیرند، زیرا سطحی نگری موضوع مواد مخدر و تلاش برای صلح یک موقف احمقانه خواهد بود.
یافته های سیگار نشان می دهد که طالبان به گونه اوسط سالانه از درک مواد مخدر 200 میلیون دلار آمریکایی به دست می آورند. اما طالبان با نشر یک اعلامیه دست داشتن در کاروبار مواد مخدر را رد کردند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که مواد مخدر یک تهدید جدی برای ثبات و امنیت افغانستان است. از این رو باید در بحث صلح این مسئله نیز روشن شود. اکنون به ولایت فاریاب می رویم و از وضعیت خانواده های معتادین برای تان گزارش می دهیم. برخی معتادین مواد مخدر خانمهایشان را مجبور می سازند تا از هر راه ممکن پول کمایی کرده و مصارف مواد مخدر آنان را بپردازند. کمیسیون حقوق بشر ولایت فاریاب می گوید شمار از این خانمها در ولایت فاریاب که شوهرانشان به مواد مخدر معتادند به این کمیسیون شکایت کرده و گفتند که حتی شوهرانشان آنان را به انجام کارهای غیر مشروع نیز تشویق می کنند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از ولایت فاریاب.
برخی از معتادین در ولایت فاریاب زندگی همسرانشان را به خاطر پرداخت پول مواد مخدر مصرفیش به شرایط سختی دچار نمودند. خانمهایی در این ولایت هستند که میگویند شوهرانشان معتاد بوده، آنان را مجبور میکنند تا بر علاوه از مصارف روزگار و فرزندانشان مصرف مواد مخدر آنان را نیز پرداخت بکنند. آتنگل نام مستعار خانم جوانی است که در هفته گذشته با یک طفل خردسنش به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب مراجعه نموده است. با چشمانی پر از اشک به رادیو آزادی گفت شوهرش معتاد است و را تهدید به مرگ نموده، بارها لت و کوب نیز کرده است تا به خاطر پیدا نمودن مصارف مخدرش خواست های نامشروعش را نیز برآورده بکند. او گفت دیگر از این وضعیت زندگی خسته شده است.
به اینجا آمدم، مرا شوهرم از خانه کشید، او معتاد است. برای میگوید تا با دیگران کار نامشروع بکنم. میگوید برایم پول پیدا بکن و من مصرف تریاک میکنم و قمار میزنم. هر کاری بخواهم میکنم. من از خداوند میترسم، هرگز کار خواست نامشروعش را نمیکنم. کالاهای همسایه ها را میشویم، نانشان را پخته میکنم و با پیسهش نان میخرم و با پسر خوردم میخورم. شوهرم چند شب مرا گرسنه مان، میگوید مرا میکشد. هر روز به سرم و به شکمم لگت میزند، میگوید تا برش پول پیدا بکنم. یک سال میشود که مرا لت میکند.
از روی هم سلیمه خانم دیگری است که میگوید شوهرش معتاد است و مصارف فامیلش بار دوش اوست. به گفته خودش در بعضی موارد به شوهرش کمک نیز میکند.
رفیق دارم، کالای مردم هم میشیم، نان مردم هم پخته میکنم، خانه مردم میرم، بخشو من 20 رپا 25 رپا 30 رپا یک روز دو جای کالا شده میتونم، دو جای نان پخته کده میتونم، از زیاد نمیتونم، خودم هم ناجور هستم، مریض هستم، نمیتونم.
شمار معتادین مواد مخدر در ولایت فاریاب رو به افزایش بوده، ده ها تن را در زیر پل دریای میمنت دیده می شود. بر بنیاد گفته های ذبیح الله جواد، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب، برخی از معتادین از عدم منابع مالی بالای همسرانشان فشار وارد می کنند تا مصارفاتشان را تأمین بکنند. آقای جواد همچنان افزود در 6 ماه گذشته 30 خانم از این ناحیه شکایت نموده با خاطر تفریق از شوهرانشان به این دفتر مراجعه نمودند.
به نسبت نبودی منابع به خاطر خریدن مواد مخدر، اینها را لت و کوب کردند و مجبور کردند به فحشا و یا اینکه لت و کوب کردند، و همچنان از جمله این قضایایی وجود داره که خانم ها مراجعه کردن به خاطر عدم انفاق از جانب شوهرهایشان که معتاد به مواد مخدر هستند، خواهان ازی شدن که عرایضشان، مشکلاتشان به مراجع دلی و قضایی راجع شوه و از شوهرهایشان تفریق بگیره.
با این همه قماندانی امنی فاریاب میگوید آنان در امر مبارزه با مواد مخدر جدی بوده. عبدالکریم یورش، سخنگوی این قماندانی، امروز به رادیو آزادی گفت خانم‌های زیادی به علت معتاد بودن شوهرانشان به ارگان‌های امنیتی مراجعه نمودند. آنان نیز در این مورد رسیدگی کردند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون در این قسمت برنامه برایتان میگویم که چرا مواد نشاور در وجود انسان باعث کمبود ویتامین ها می شود. دکتران طبی میگویند مواد نشاور انسان را ضعیف میسازد و باعث کمبود ویتامین ها و مواد مفید دیگر می شود. این که چرا مواد مخدر باعث کمبود ویتامین ها می شود؟ آیا تمام مواد مخدر یکسان مقاومت وجود انسان را ضعیف میسازد؟ این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی میماند؟ در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم کمبود ویتامین ها و دیگر مواد ضروری برای وجود انسان چی تأثیر منفی دارد؟
ویتامین ها، منرال ها، پروتین ها، شحمیات عبارت از موادی هستند که صحت انسان به شکل تکمیلش و به شکل درستش حفظ میکنه، و استفاده انواع مختلف مواد مخدر دو تأثیر بسیار منفی داره. هم پروسه جذب ویتامین ها را یه به طویق پندازه، و خود استفاده مواد مخدر در داخل وجود پارچه میشه یا به میتابولیزم میرسه. این هم زیاد انرژی بیشتر کار داره. هر دو فاکتور باعث میشه تا بسیار بزودی و در وقت بسیار کم انسان ضعیف بسازه. از جانب دیگه کمبود زیمی ویتامین ها یک تاثیرات طویل مدت به وجود میاره، به این معنی که کمبود هر ویتامین در کوتاه مدت آراز ولایمش برای وجود بود، به دراز مدت کمبود هر ویتامین مریضی خاصه به وجود میاره. مثلا کمبود ویتامین ای شبکوریز دیدش مختل میشه. اگر این نشره ادامه بده، ویتامین ها در وجود کمبود شوه، امراض مختلفی که در نتیجه کمبود ویتامین و منرال به وجود میاره شخص مقابل میشه.
چرا نشه سبب کاهش ویتامین در وجود انسان میگردد؟
معتاد هر قدر پول روزمره پیدا میکنه، اون ما قدر او را مصرف میسازه به مواد مخدر. از یک طرف با کمبود ویتامین مواجه میشه و گرفت ویتامین کم میشه، و از جانب دیگه امراض ثانوی که در نتیجه استفاده مواد مخدر در وجود به وجود میه، هی انرژی زیاد ضرورت داره. بنابراین در دو صورت ای با کمبود ویتامین، با کمبود پروتین، با کمبود منرال مواجه میشه، و از نگاه عصبی و از نگاه جسمی نمیتونه که درست وظایف خود را اجرا کنه.
آیا تمام انواع نشه سبب کاهش مقاومت بدن میگردد و یا تاثیرات هر نشه متفاوت تر است؟
4 صنف مواد مخدر تاثیرات منفی بالای خود دغز و در گرفت و در مصرف ویتامین ها و منرال ها داره. گروپ یا صنف مواد مخدری که استیمولانت یا محرک است، چون حجم نشه و شدت تاثیرات سوء استفاده بالای وجود ای بیشتر است نسبت به کافین، چون میتابولیزم زیاد به انرژی ضرورت داره. از طرف دیگه درست انرژی نمیگیره، درست شخص معتاد ویتامین نمیگیره، و بسیار به زودی انسان از فعالیت مندازه نسبت به چرس. هیروین نسبت به صنف 3 و 4 مواد مخدر بیشتر وجود به کمبود و ویتامین و منرال ها میسازه. بنان جمع‌بندی کنیم مواد مخدری که شدت تاثیرات منفی بیشتر باشه و بیشتر به کمبود ویتامین ها و منرال ها مواجه میشه نسبت به مواد مخدری که تاثیرش کمتر باشه.
این تاثیرات تا چه مدت زمانی در وجود فرد معتاد میماند؟
زمانی که یک شخص مواد مخدر نو استفاده میکنه تاثیرات منفی کمبود ویتامین ها و منرال ها شروع میشه واسه میشه. وقتی که 3 ماه و 4 ماه 5 ماه میگذره هر قدر این نشه را دوام میده سوء استفاده مواد مخدر دوام میده به همان قدری به کمبود منرال مواجه میشه و انسان روز به روز ضعیف و ناتوان میشه. دیگه تاثیرات دراز مدتش هست که امراض ثانوی که در نتیجه استفاده مواد مخدر و در نتیجه کمبود ویتامین ها و منرال ها بوجود میه. هر دو مشکلات باعث میشه که انسان زود اسباب اندازه. وقتی که مواد مخدر استاد کنه میشه کمبود ویتامین ها و منرال ها دوباره ایاده شود.
برخی افراد به این باورن که بعضی از نشه ها وسیله خوبی برای تقویت بدن انسان است. این باورها تا چه حدی واقعی است؟
نشه یعنی باور غلط، این تعریف نشه است. خود را تلقین میسازه و به خود یک چیز مثبت میده که نشه به انسان نیرو میده، به انسان توان میده. زمانی که یک شخص نو گام بانده دنیای مواد مخدر، این توانمندی مجازی برش میده. مثلا خوشحالی کاذب یا اوفوریا. در مجموع دوپامین یک مواد است که ترشویزی به شکل نرمال همین بیلانس زندگی را با هم در تعادل قرار میده. مواد مخدر زمانی که یک شخص استفاده میکنه مقدار افراز دوپامین بیشتر میسازه. به این معنی که از هر چیز دا چند لذت میبره، دا چند قوت احساس میکنه. اما بیشتر به کوتاه مدت 3 ماه 4 ماه بعد سپری شدن 4 ماه چون همون مراکزی که وظیفه افراز دوپامین داره خسته میشه. وقتی خسته و مانده و متاثر شد دوپامین بیشتر افراز نمیشه و برعکس بیلانس زندگیش برهم میخوره، مختل میشه و از هیچ چیز لذت نمیبره.
در کدام سن و سال نشه باعث کاهش بیشتر ویتامین در وجود انسان میگردد؟
تاثیرات سوی و منفی نشد در هر سن خطر بسیار جدی به وجود می باشد. اما تا جایی که تجارب ثابت ساخته در انسانایی که از 40 سنش بالا می شد او هم پروسه تخریب نسبت ترمیم بیشتر می شد.
آنی در زنان حمله که مواد مخدر استفاده می کند وجود آنان تا چه حدی به خطر کاهش ویتامین ها روبرو است؟
خانمی که حمل داره بیشتر نیاز داره به ویتامین و بیشتر ضرورت داره به منرال. چرا؟ طفلی که در بطنش است ای به انرژی ضرورت داره. بنان وقتی که یک خانم حامله مواد مخدر استفاده میکند ای چون خودش هم وجودش هم به انرژی و به ویتامین ها ضرورت داره و طفلی که در بطنش است به خاطر رشد اعضای داخلی وجودش هم به ضرورت بیشتر به انرژی و منرال داره، بنان به کمبود مواجه میشه. طفل قبل از اینکه به نوما برسه و پروسه ولادت برسه میشه که زایی شوه، سخت شوه و اگه تولد هم شوه سو اشکال مختلف ولادی به وجود بره و طفل مایوب ولادت کنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سه شب است که سلام به خانه نیامده، خانم و دختر خردش گرسنه و تشنه نشستن. در این هنگام یک صدای آشنا از اتاق نزدیک شنیده می شود. خانم سلام و دخترش ورخطا می شوند و نمی دانند که این صدا از کیست. این که چرا سلام به خانه نیامده، اصل قصه چیست، این صدا از کی بوده و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بابیم کی میایه؟ چند روز میشه که ایش خانه نامده؟
نمیفهمم بچیم که کی خواد آمد. چند روز میشه که سر کارم نرفته.
شامم نان خوش خوردیم، امشب خیلی چی بخوریم؟
نمیفهمم بچیم که چی بخوریم. نه در خانه یک روپه داریم و نه چیزی برا خوردن.
حال شام خیلی چی خواد خوردیم؟
حال در خانه که چیزی نباشه چی خواد خوردیم بچیم؟
بابا ما زیاد گوش نشدیم.
زن او زن
اوی، اینمی صدای بابیت نبود؟
اوزن کجاستی؟
الو به خدا اینم این صدای بابیت از دختر. ای کجا هست؟
اینیج هستم.
ای صدا خو از طبیل خانه می آیا؟
چی از طبیل خانه؟
آه صداش از طبیل خانه می آیا.
تو بخی یک دفعه که بریم که ببینیم که چی گپ هست. تو چراغ بگی دخترم که من ببینم.
مرا بابا. مادر این خوب بابیم است.
اون مرده که تو دهی سی روز کجا بودی؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا تو را کی آورده؟
کجا هست من؟ ده کجا هستم؟
این خانه ماست. اینجا طبیل خانه است.
چی؟ طبیل خانه؟ خانه ما؟
ها بابا این خانه ماست.
مرا کی ده اینجا آورد؟
ام نمیفهمم. تو خو سی روز میشه که از خانه گم هستی.
بابا ما را بسیار به تشویش ساختی. ما گفتیم خدا نکده تو را چیزی نشده باشه.
اومردگه حالت تو را چی شده؟ تو ده این سی روز کجا رفته بودی؟ باز تو را اینجا تو آورده.
چی؟ سی روز؟ من ده این سی روز خانه نبودم.
خدای تو را هم کن. ای بابی اولادهای من را چی شده؟ هیچ بگه بودم نمیفهمم.
بادارا امروز کلش در چرس و چلم تیر کدیم. سه روز میشه که خانه نرفتیم. من رفتم خدا یارتان.
برو خدا حافظت. برو گوشه گوشه بری.
خو مال فهمیدم که ده کجا بودم.
چی را فهمیدی؟ چی را؟
باز میگم اتان که چی را فهمیدم. من حال میرم.
اومد اگه باز کجا میری از برای خدا؟
بابا کجا میری؟
خب از کنتان خواهد فهمیدم که کجا میرم و چی میکنم.
پرده پرده جوانای سر هر کی بعد ببره سر نبره.
اجمل اون سلام جان باز آمد.
سالار بادر تو هم عجب گه پای میزنی. چطور نیایه؟ کسی که یک باری بوته فقیری را کش کنه باز می آیه. باز می آیه.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام پدر جورسی.
بیا بیا سلام جان. امیال چلی ما سر کدیم.
قسمت و نصیب تو بود. بیا بیا دیگه بخیر.
مرا دیگه بس است. خدا برای شما نیک مبارکش کنه. من دیگه چست نمی کشم.
که نمی کشی خیلی چرا آمدی دیگه؟
به خاطر امی آمدم که شما را خبر کنم که من دیگه چرس نمیکشم.
حالا به خبر کردن چی ضرورت بود؟ که نمیکشی نکش دیگه وای.
به خاطر از امی آمدم که تو شما هم خدافیزی کنم.
چرا؟ کدام جای میری که امرای ما خدافیزی میکنی ها؟
نه جای نمیرم. گپی اصلی امی است که دیگه که تو شما نمیبینم.
حالا چند زیلام میکنی؟ ما را خونه آزور را بر.
شما و چرس هر دو تان اعلام میکنم.
آل ما را چرا اعلام میکنی او ناجوان؟
راست میگه. آل چی بدی ما برد رسیده؟
بدی شما امی است که من از دست شما چرسی شدم. امو مطل است که میگن با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیاه. تا وقتی که کت شما اندیوالی خود قطع نکنم چرس اعلام داده نمیتانم.
سلام جان خیره چرس نکش. مگم بعض وقتا اوال ما رو بگی نه؟
نه ایچ اوالتان نمیگیرم. نه در مرده و زنده تان میایم و نبیاییم. یک آدم غریب کار هستم، دست دان هستم، امنشینی کت شما فقط به من شر میرسانه و بس. بعد از این میخوایم بر اولاد خود یک لقمنان حلال پیدا کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
میگو میشنی
تنو زهیرتی با هر کسر چی باشی با ما.